بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استاد سید محمد جواد شوبری 3094.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در مورد روایت عبدالعلا در مورد متنش صحبت شد. در مورد سندش این بود که مراد از عبدالعلا تو این سند چه کسی است. ما عرض کردیم که طبق اون مطلبی که ما میگفتیم که عبدالعلا بن عیان و عبدالعلا مولا آل سام یکی هستن، که خب مطلب واضحه. اما بنابر تعدد مورد بحث است که آیا بنابر تعدد، حالا بنابر وحدت، باید یه بحث این است که دلیل بر وثاقتشون چیه. هم روایت صفوان از عبدالعلا هست که دلیل بر وثاقتشه. حالا بنابر وحدت یه مشکلی نداره، مشخصه که مراد از عبدالعلا تو این طبقه عبدالعلا بن عیان مولا آل سامه. هم اکثار روایتی که در موردش هست سر حدی هست که بشه اون رو توثیق کرد. اما اگر جدا جدا باشن، اولا آیا میشه توثیق کرد یا نمیشه توثیق کرد اینها رو؟ سخته جدا جدا اگر اینها رو یکی ندونستن، چون اینقدر زیاد شاید نباشه که آدم مطمئن باشه که هر دو عنوان توثیقه هستن، به خصوص اگر عبدالعلای مطلق رو ای کسی این حرف رو بزنه که شاید عبدالعلای مطلق کسی سومی هم باشه، که دیگه باز روشن‌تر. تعداد روایت های اینها اشمون مثلا شاید 20 تا عبدالعلا بن عیان داشته باشه، 30-40 تا عبدالعلا مولا آل سام داشته باشه. با هم دیگه حساب کنیم یه چیز حدود شاید 60-70 تا داشته باشیم و خوبه این مقدارهایی هست که میشه توثیق کرد، ولی جدا جدا بودن مشکل هست. فقط میمونه این که چجوری میشه اینا رو، راه حلای دیگه بر توثیق وجود داره. یکی این که عبدالعلا بن عیان رو بعضی گفتن چون در رساله عددیه شیخ مفید هست و رساله عددیه مربوط به خلاصه کسانی است که لا طریقه و رؤساء الحلال و الحرام الذين لا طریقه الا ذنب واحد منهم امثال اینا هست، پس عبدالعلا بن عیان ثقه هست. حالا ما در جای خودش این مطلب رو بحث کردیم تو فرمایش حاج آقا توی صوم، این مطلب هست ملاحظه فرمید عادتش دقیق نمیدونم، ولی این بحث قسمت هایی که من یه مقدار ویرایش کردنم، بعضی جاهاش کمی اضافه و کم کردم توی تکیه که اضافه و کم کردم، مراجعه بفرمایید. مطلب ها مطلب ها جواب بودی، کمی عبارت ها رو چیز کردم، تغییرات دادم. عرض کنم محصل مطلب اینه که در مورد رساله عددیه این هست که در رساله عددیه اولا خود شیخ مفید در چه مقام اون توصیقات رو آورده، مثلا مقام اون چیزی که به عنوان توصیق ذکر میشه. ایشون میگه که رساله احادیث عدد رو آدم های ضعیف نقل کردن، ولی احادیث رؤیت رو آدم های ثقه نقل کردن. آیا این معناش اینه که احادیث رؤیت رو فقط آدم های ثقه نقل کردن اصلا در این مقام این جمله، یا میخواد بگه که آدم های ثقه این احادیث رو نقل کردن و نقل آدم های ضعیف در کنار نقل آدم های ثقه نقل اونها رو که تضعیف نمی کنه، اینجور نیست که نقل اونها رو تضعیف کنه. بنابراین خود اون جایگاهی که این عبارت به کار رفته همچی ظهوری نداره که در مقام حصر که بخواد بگه که فقط افرادی که دارای اون اوصاف هستند احادیث رؤیت رو نقل کردن، و در مقام بحث فقهی بحث رجالی نیست که اگر اینجور باشه ما از کجا بفهمیم و امثال اینها. مفروغن این هست که یه سری افراد بزرگان فقها ها امثال اینها حدیث رؤیت رو نقل کردن، بعد شروع میکنه روایت های رؤیت رو آوردن. فرض کن 40 تا روایت از رؤیت باشه، همین که 30 تا از این روایت ها 20 تا از این روایت ها دارای اون اوصافی باشن که ایشون ذکر کرده برای اون هدفی که ایشون داره کافیه. به تعبیر دیگه ایشون میخواد بگه حدیث عدد رو فقط آدم های ضعیف نقل کردند، ولی حدیث رؤیت رو آدم های ثقه نقل کردند. این در قبال حدیث عدد هست که میخواد بگه راویاش ضعیفن، این راویاش ضعیف نیستن. نه اینکه هیچ راوی ضعیف نداره، راویاش منحصر به ضعیف نیستن. در این مقام این آدم های ثقه این حدیث رو نقل کردن، اما اینکه هر کسی این حدیث رو نقل کرده ثقه است یا هر کسی رو که من بعد ذکر میکنم این ثقه است، اولا در این مقام نیست، ذاتن ظهور بدوی نداره. این غفلت شده از اینکه در چه مقامی این عبارت به کار رفته که ازش حصر فهمیدن. ثانیاً خارجاً ما میدانیم این اوصافی که ایشون گفته، این اوصاف در مورد افرادی که تو این رساله عددی ذکر شدن صادق نیست. دیگر الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام، افراد زیادی توی این روایات وارد شدن اسمشون در جای دیگه وارد نشده، اصلا تنها در اینجا این رؤسایی که مأخوذن هم الحلال والحرام آیا میشه اصلا در هیچ جای اسمش وجود نداشته باشه؟ و هم اصحاب الاصول المشهوره والمصنفات المعروفه، از اصول مشهوره باشه مصنفات معروفه باشه، اصلا شرحالشون تو کتب مربوط به فهارس کتب نیومده باشه، اصلا کتاب بهشون نسبت نداده باشن، فضلن از اینکه کتاب مشهوری باشه. پیداست که اینجور نیست. این ناظر به افراد معروف است، محمد ابن مسلم نمیدونم امثال اینها هستن و فقها الاعلام امثال اینها، اینا اوصافی که ذکر کردن قطعا در مورد همه اون افراد صادق نیست. و خود همین میرسونه که مراد از این عبارت اصلا اون برداشتی نیست که برداشت کردن. بنابراین عرض کنم خود ببینید گاهی اوقات اینجوری تعبیر میکنن، میگن که کنه یک عامی هست که تخصیص خورده اینجوری نقضها رو پاسخ کنن. پاسخ مطلب اینه که یک عبارتی تعبیر کردن در حالی که واضح هست این عبارت در مورد این افراد صادق نیست، خودش قبیحه. شما بگید همه شما آدم ها یه دی نشستن اینجا، همه شما آدم ها مجتهد هستید، همه کسایی که اینجا نشستید مجتهد هستید، نصفشون اصلا سواد ندارن، اصلا این شرایط رو ندارن، قبیح این جمله؟ بله گاهی اوقات از باب اگر مراد از همه هم مبالغه باشه خب صحیح هست، ولی اگر از باب استیعاب و عرفی هم باشه دیگه استدلال دیگه بهش نمیشه کرد. اگر مراد، چون فرض اینه که مراد رو شما استیعاب حقیقی میخواد بگیرید، استیاب حقیقه بگیرید در حالی که روشن هست که این اوصاف در مورد یه عده زیادی از اونها نیست، این قبیحه این جمله به کار بردن. این خودش کاشف از اینه که یا در مقام استیاب عرفیه یک، یا اگر در مقام استیاب، یا اصلا در مقام استیاب نیست که ما اینو میخواییم بگیم که در مقام استیاب نیست، در مقام حصر نیست، و میخواد بگه که تمامه یعنی آدم های ثقه احادیث رؤیت رو نقل کردن، نه هر کی که این حدیث رو نقل کرده ثقه است، برخلاف احادیث عدد که آدم های ثقه اونا رو نقل نکردن، آدم های ضعیف اون رو نقل کردن.
احادیث رؤیت رو
تو بحث صوم یه بحثی هست که آیا ماه رمضان ملاک رؤیتش به رؤیت هلال هست یا ماه رمضان همیشه 30 روزه و هیچ وقت کم نمیشه. یه بحث قدیمی بوده که خیلی خود شیخ مفید یه زمان طرفدار عدد بوده، بعد طرفدار رؤیت شده، امثال اینا. رساله های در رد و ابرام هم دیگه می نوشتن. مرحوم سید ابن طاووس در اقبال اشاره به این داستان و کتاب هایی که بر هم دیگه نوشتن کرده، عبارتی از شیخ مفید در اون زمانی که طرفدار عدد بوده رو آورده. خیلی بحث مهمی در اون عصرها بوده که بعد از زمان شیخ طوسی در دقیقا این بحث دیگه تموم شده، یعنی با این رساله عددیه شیخ مفید که تقریبا آخرین رسالهش هست که نوشته، و بعد از اون شیخ طوسی توی تهذیب و اینها، دیگه بحث رؤیت و عدد چندان مطرح نبوده. شیخ طوسی، شیخ مفید این رساله عددیه رو که نوشته، ابتدا احادیث عدد رو میاره، میگه راویای احادیث عدد آدمای ضعیفی هستن و اشکالات سندی میکنه و اشکالات دیگه مطرح میکنه. میگه اما احادیث راویان حدیث رویت فهمول رؤساء الحلال والحرام معقودن هم الحلال والحرام، و شروع میکنه اسم بردن حدود 30-40 تا روایت رو، یا صریحاً روایت رو نقل میکنه یا اسم راویشون رو میاره. شاید 40 نفر حدوداً باشن. تو این 40 نفر شاید 20 نفرشون از بزرگان و ثقات و امثال اینا هست، بودن که در وثاقاتشون بحثی نیست. یه عده دیگه این وسط وجود دارن که اینا بحث وثاقاتشون وجود داره که خواستن از این راه توصیف کنن، که عرض کردم این توصیف به درد نمیخوره.
وقتی قبل العدل جز همین افرادی باشه که راویان رویت باشن، دیگه خود همین عبارت میکنه.
بس این که عبارت معناش چیه؟ آیا معنای این که ایشون میخواد بگه در این مقام هست که همه کسانی که حدیث رویت رو نقل کردن، یا همه کسانی که من نقل میکنم که حدیث رویت رو نقل کردن، این اوصاف رو دارن، یا کسانی که این اوصاف رو دارند حدیث رؤیت را نقل کردند، نه انحصاراً اونها، در مقابل احادیث عدد که اون احادیث رو میخواد بگه آدمای ضعیف نقل کردن، اینا آدمای ثقه. هیچ وقتی این مطلب رو توجه بفرمایید، اینجور نیست که مطالبی رو که نقل میشه فقط ثقات نقل کنن، نقل ضعفا به هر نقل نشه. و اصلا هم ذکر نقل ضعفا در کنار نقل ثقات مضعف اونها که نیست، مقوی اونهاست. بنابراین اینجور نیست که ایشون اگر خبری رو ضعیف بداند نباید نقل کند. چرا نباید نقل کند؟ باید نقل کنه، اون مقوی قضیه هست و امثال اینا. و این نکته هم عرض بکنم، ماها الان رساله عددیه رو به عنوان یک مصدر رجالی گرفتیم، میگیم اگه این نباشه مصدر رجالی نمیتونه باشه. اینو مفروغانن گرفتیم که این در مقام توصیق هست و امثال اینها. نه، این در مقام توصیق نیست. این اصل مطلب میگه ببینید اینا نقل کردن، ببینید کس عده ای از کسانی که شیخ مفید نقل میکنه اشخاصی هستن که مسلمن وثاقتشون، وثاقت های اینها مسلم هست، و این توثیقات مسلمی که ایشون افراد ثابت الوثاقی که اونجا وجود دارن، همین مقدار کافی هست برای ذکر اون. شما ممکنه بگید که اگر این جدا نکرده باشه چه فایده‌ای به این عبارت مترتب میشه؟ خب همه میدونستن، نیازی نبوده جدا کنن. یعنی نمیخوام بگم عبدالعلی بن عیان رو میدونستن ثقه یا ثقه نیست، اونو نمیخوام بگم. در این که اون 20 نفرشون قطعا ثقه هستن، همه میدونستن که محمد مسلم ثقه است، این که نمیدونم ابو صبای کناری ثقه است، افرادی که اونجا الان یادم نیست افرادش رو، محمد بن قیس بجلی ثقه است، یه عده‌ای از معارف ثقات تو اونجا واقع هستن، این مقدار کافی هست برای اینکه شیخ مفید به هدف خودش برسه. خب این یه مطلب عرض من این هست که نه ذاتن این عبارت ظهور داره در معنای این که همه اشخاصی رو که ذکر میکنم ثقه هست، اگر ذاتن هم ظهور داشته باشه به قرینه این که قطعا این اوصاف در مورد همه اونها صادق نیست، باید به این معنا حملش میکنیم اگر ذاتن هم می. خب پس از این راه نمیشه توصیح کرد عبدالعلا بن عیان رو. یک راه دیگه ای، اما آقای حائری اینجا از همین راه رساله عددی عبدالعلا بن عیان رو توصیح کرده، بعد اما عبدالعلا مولا آل سام رو چجوری توصیح کنیم؟ گفتن که یه عبدالعلا مولا آل سام یه روایتی وجود داره صفان نقل کرده از عبدالعلا، فقط مشکلش اینه که نقل صفان هم دلیل بر وثاقت مرویان آن هست، ولی مشکل اینه که ما دلیل نداریم که مراد از این عبدالعلا کیه، عبدالعلایی که صفان ازش نقل میکنه، صفوان ابن یحیی عن عبدالعلا عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله کل معروف صدقه و افضل الصدقه صدقتون عن زهر غنی، و این روایت در کافی جلد 4 صفحه 26 حدیث 1 وارد شده. خب این که معلوم نیست عبدالعلا، نه یکی از این دوتا، ولی کدوم شده؟ ممکنه همون عبدالعلا بن عیان باشه که ما از رساله عددیه و وثاقتشو استفاده کردیم، عبدالعلا مولا سام نباشه. خب این مطلبی که ایشون فرمودن، ولی این روایت صفوان از عبدالعلا قطعه از این روایت مفصل تره، که اون روایت مفصل تر رو در تحف العقول آورده، متنش هم این هست: قال عبدالعلا کنت فی حلقه بالمدینه فذکر الجود فاکثروا فقال رجل منها یعنی من الحلقه یکنا ابا دلین ان جعفرن و انه لولا انه ذم یده، و انه یعنی الرجل الکامل، انه خبرش مقدر هست، و انه رجلون ایو رجلن خیلی مرد بزرگیه، لولا انه ذم یده یک آدم بخیلیه هیچی شبیه نمیده، نه پس نمیده به تعبیر معروف. بعد این عبدالعلا میاد خدمت امام صادق، فقال لی ابو عبدالله علیه السلام تجالس اهل المدینه؟ قلت نه. قال فما حدست بلغنی یا فما حدست بلغنی، اون چیزی که شنیدی بر من بگو داستان چیه. فقصص تو علیه الحدیث، ماجره رو تعریف کردم. فقال علیه السلام وی هوا دلین انما مثله و مثله ریشه تمر رو بردی و تو تغییر حالا اون بماند. ثم قال قال رسول الله کل معروف صدقه. این تو افل اقول مصحش تو حاشیه میگه ظاهرا مراد از عبدالعلا عبدالعلا مولا آل سام هست، به قرینه این که عبدالعلا مولا آل سام مناظر بوده و مناظره می کرده و امثال اینها، و تو روایاتی در موردش هست که خلاصه از امام سوال کرده که آیا نهی از مناظره درست من را هم در بر می گیره یا نه، ازت گفتن که تو نه، اون کسانی که وقتی زمین میخورن دیگه نمیتونن بلند شن اونا منهی هست، تو که زمینم بخوری دوباره بلند میشی مشکلی نداره، مناظره برای کسانی که قوت علمی ندارن اون منهیه. میگه این رو قرینه قرار دادن برای اینکه این عبدالعلا عبدالعلا ابن عبدالعلا مولا آل سامه. خب اگه کسی این قرینه رو بپذیره و نقلش در تحف العقول رو هم کافی بدونه برای روشن شدن مراد از عبدالعلا فهوه، و الا این روایت چیزی نداره. عرض کنم خدمت شما قرینه برای این که مراد از عبدالعلا کیه در موردش وجود نداره. خب این تمام. حالا این نکته رو هم ذمیمه بکنم، این که عبدالعلا مولا ممکنه اینم معید، حالا یادم رفت اینو بگم، اینم معید قرار بدیم که از عبدالعلا مولا آل سام روایاتی وارد شده که خلاصه مطالبی که مردم میگن رو خدمت امام عرضه داشته. ان عبدالعلا مولا آل سام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نروی اندنا عن رسول الله انه قال ان الله یبغض البيت اللحم فقال کذبو، که کافی جلد 6 صفحه 308 رقم 5، محاسن جلد 2 صفحه 461 رقم 411. یکی دیگه هست، ان عبدالعلا مولا آل سام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یروون ان لک مالا کثیرا فقال ما یسوعون ذلک، کافی جلد 6 صفحه 431 رقم ظاهرا 431 من نمیدونم درست نوشتم یا نه رقم 8. ولی اینا معیدات کافی نیست، چون هم عبدالعلا بن اعین حدیثون یروی الناس رو خدمت امام عرضی داشته، هم عبدالعلا مولا آل سام فقط اختصاص به عبدالعلا مولا آل سام نداره هر دوشون، که البته ما این رو قرینه قرار میدادیم که نه یکی هستم، ولی اگه کسی این قرینه ما رو نپذیره این معیدی که ما داشتیم کردیم این معیده خوبی نیست. علی تقدیر بحث وابسته به این هست که ما عبدالعلا مولا آل سام رو با عبدالعلا بن اعین یکی بدانیم یا ندانیم. ما که یکی میدونیم، بحثی در اعتبارش نیست، هم به خاطر احضار روایت هم به خاطر روایت صفوان. تمام. خب روایت های دیگه ای تو بحث ما هم هست، این روایت ها رو بخونم بحث رو تمام کنم. این روایت دیگه غالبا از سندی مشکل دارم، یه روایتی هست در بصایر الدرجات، من نشد از کامپیوتر نوشتم، نشد این چاپ جدید بصایر رو مراجعه کنم عبارتاشو، بعضی عبارتاش شاید این چاپ فرق داشته باشه با اینا. عبارت این هست: ابن محبوب ان ابن اسحاق ابن غالب، این باید ابن زیاد باشه، باید اسحاق ابن غالب باشه، اسحاق ابن غالب. ببینید توثیق، به نظرم توثیق شده. اسحاق ابن غالب رو بزنید تو ذهنم از سه رس بله. ابن محبوب از چی؟
سلف محبوب
بله. خب ابن محبوب ابن اسحاق، اینو بشن باید زائد باشه، اسحاق ابن غالب باشه. این تو بصایر درجات نقل شده به این شکل، مسائل چاپی نشد نگاه کنم، احتمالا باید تو بصایر نسخه معتبر ابنش حذف شده باشه، ولی تو مختصر البصائر چاپ مشتاق مظفر صفحه 258 اسحاق ابن غالب به سندش از حسن ابن محبوب از اسحاق ابن غالب نقل شده، که خلاصه چیز هست، سند هم معتبر. این روایت روایت از سندی تو ابن محبوب هم معتبره. قال مذا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بخلف فی امتهی کتاب الله و وصیه علی ابن ابی طالب. و بعد در مورد شأن امامو که امام حجت خدا در روی زمین هست و امثال اینها یک عبارتش آورده، بعد قطعه که مربوط بحث ما این هست: ولا یقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته فهو عالم بما یرد من ملتبسات الوحی و مصیبات سنن. تو مختصر البصائر معمیات داره که نسخه بدلی هست توی چیز، باید همونم باشه، معمیات سنن، یعنی سننی که مشخص نیست، معما هست و پنهان، اون ملتبسات الوحی تناسبش با اون هست، و مشتبهات الفتن، فتنه هایی که مشتبه هست که حق چی هست باطل چی هست رو اینها. یعنی عرض کنم خدمت شما یه سری در مورد وحی بعضی مطالب هست که آیا وحی چیست چی نیست، هم میتونه ناظر به این باشه که چیزهایی که در مورد این که از وحی است یا از وحی نیست ملتبسه، ما یلتبس کونه من الوحی او غیر الوحی، این رو امام تشخیص میده که چه چیزی از وحی هست یه چیزی نه، چیزی که از وحی هست ولی مفادش ملتبسه، که اشاره به منها آیات و محکمات و آخر متشابهات، که امام علیه السلام به متشابهات وحی عارف هست و او هست که تو خب روایات زیادی داریم که نحن راسخون فی العلم، راسخون در علمی که عارف به، از جهت روایات ما مسلم هست که در آیه شریفه راسخون فی العلم، راسخون فی العلم عطف به الله و راسخونه در علم هم متشابهات آیات رو می دانند و این هم در همون راستا هست که امام علیه السلام می تواند معناش این باشه متشابهات وحی رو می شناسد. خب حالا ادامه شنه ولم یکن الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون و تکون الحجت من الله علی العباد بالغه و تکون الحجت من الله علی العباد بالغه، که توضیح دادم دو جلسه قبل که تطبیق این مطلب بر نسب امام به چه شکل، دو تا بیان در موردش جلسات قبل گذشت. اینم یه روایت، یه روایت دیگه در مورد این مطلب که باز هم بر امامت تطبیق شده، عن علی ابن علی ترس کردم اینا تطبیقش بر امامت خودش الزاماً به معنای این نیست که در غیر امامت تطبیق نمیشه، ولی ما عرضمون این هست که یوزلو خودش ظهور در تعمیم نداره، یوزلو یعنی گمراه کردن، و گمراه کردن چه دایی داریم که از معنای دیگه بکنیم، یوزلو یعنی خدا هیچ کسی رو گمراه نمی کنه مگر اینکه اون چیزهایی که وسیله هدایت هست برای او بیان کنه، حالا وسیله هدایت یا نسب امام هست یا وسیله هدایت اون بیان احکام هست که انسان به وسیله اونها هدایت میشه، و الا اگر اونها نباشه انسان گمراه میشه. اصلا ربطی به نمیدونم اون بیانات دیگهی که مراد از اضلال اجرای احکام زلالت و امثال اینها نیست و ربطی به بحث ما نداره. عن علی بن ابی حمزه قال قلت لابی الحسن علیه السلام ان اباک اخبرنا بالخلف من بعده، ابی الحسن مراد امام کاظم علیه السلام هست، فلو اخبرتنا به، فلو اخبرتنا به، چقدر خوبه که تو هم ما رو خبر بدی، ای کاش تو هم به ما خبر میدی. فأخذ بیدی فهزها، دست منو گرفت و تکون داد، ثم قال ما کان الله لیضل، نگران نباش، ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، در زمان خودش امام رو براتون تعیین میکنم، نگران تعیین امام نباشید، ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. این هم روایت آخری نه یک دیگه هم هست، این روایت اونم باز در مورد امامته. قبل از اینکه روایت بخونم، این روایت سه تا متن داره، هر متنش نسبت به متن قبلی یه قدی تفصیلی تره. اصل این روایت در مورد این هست که یک سری شواهدی، حالا تو این روایت که میگه که کنه روایاتی وارد شده بوده در این که بعد از امام، عرض کنم خدمت شما، بعد از امام هادی علیه السلام سید محمد امام هست، سید محمد امام هست، ولی بعد کنه امام چیز نشد، ظاهرا اینجور نبوده که اینها یه روایاتی در امامت، روایاتی در مدح و فضیلت سید محمد وارد شده بوده، اینها از اون روایات برداشت کرده بودن که این سید محمد امام هست. خودش هم خیلی شخص با فضیلتی بوده و برداشت ها همه این بوده که سید محمد امام هست، ولی خب سید محمد در زمان امام هادی علیه السلام از دنیا میره و امام حسن عسکری بعد از ایشون امامت رو عهده‌دار میشه. حالا بحثایی هست که آیا سید محمد بزرگتر بوده، امام هادی بزرگتر بوده، امام عسکری بزرگتر بوده و اینا، من وارد اون بحثا نمیخوام بشم. ابی جعفر که تو این روایات میخونه مراد سید محمد هست. حالا نقل کافی یک صفحه 328 رقم 12 که ارشاد از اون نقل میکنه کوتاه‌ترین نقل این روایته، خیلی ملخصشه. قال کتب الی ابوالحسن علیه السلام فی کتاب اردت ان تسأل عن الخلف بعد ابی جعفر، یعنی بعد از اینکه ابی جعفر که محمد باشه از دنیا رفت، حالا دیگه خلف امام چه کسی هست؟ شما تصورتون این بود که محمد سید محمد امام هست، اونم که از دنیا رفت. و قلق تل ذالک، این بحث بدا تو روایات ما در این قضیه تطبیق شده. بدا که توضیح دادن که مراد از بدا اینه که اون چیزی که مردم انتظار داشتن، همه تصور میکردن که دیگه سید محمد دیگه، در مورد امام بودن سید محمد همه تردید نداشتن، یعنی آن چیزی که اصطلاح خلاف آن چیزی که انتظار میرفت تحقق پیوستن. بدا یعنی این من اردتن تسأل عن الخلف بعد ابی جعفر علیه و قلقت لذلك فلا تقتم فان الله عز وجل لا یضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون و صاحب که بعدی ابو محمد ابنی. خب این رو باید علی ابن محمد ان اسحاق ابن محمد ان شوهی شاه هویت ابن عبدالله الجلاب، نمیدونم کیه و خصوصیتش چیه. اسحاق ابن محمد تو این سند اسحاق ابن محمد نخعیه که تو نقل غیبت طوسی هم به اون تصریح میکنه. علی ابن محمد، علی ابن محمد کلینی علان هست که دو تا نقل دیگه علان کلینی مطلب رو نقل کرده و در وثاقتش بحثی که سر خود اون اسحاق ابن محمد تضیف شده است. شاهویت ابن عبدالله جلاب هم نمیشناسم. خب این یه روایت، این روایت رو دیگه قدی مفصلترش رو تو اثبات الوصیه صفحه 246 آورده. میگه علان کلینی ان اسحاق ابن اسماعیل نیسابوری قال حدثني شاهویت ابن عبدالله الجلاب. من احتمال زیاد میدم تعبیری که الان نشه اسحاق بوده، این اسحاق رو اشتباهی به اسحاق ابن اسماعیل نیسابوری تطبیق داده شده، در حالی که مراد همون اسحاق ابن محمد نخعی که تو نقل غیبت طوسی هم اسحاق ابن محمد نخعی تصریح شده. این باید غلط باشه تو اثبات الوصیه. خب نقل اثبات الوصیه یکی مفصل تره. شاهویت ابن عبدالله ابن جلاب میگه کنتو رویتو دلائل کثیره ان ابی الحسن علیه السلام فبنه محمد. من فکر میکنم مراد از دلائل کثیره چیزهایی بوده که اینا خیال میکردن دلالت بر امام داره، روایاتی در فضیلت سید محمد بوده امثال اینا، این روایاتی که در مدح و فضیلت سید محمد بوده اینها رو دلیل بر امامت میگرفتن. فلما مزا بقیت متحیرن و خفت و انعکت و فیزالک فلا ادر ما یکون. گفتم اولا نامه بینیدن چی میشه، خیلی نگران بودم. فکتبتو اسأل الدعاء فخرج الجواب به دعا لی و فی آخر الكتاب اردت ان تسأل عن الخلف و قلعته. قلعته هست که باید غلقته باشه که تو همون نقل کافی و غیبت شیخ طوسی قلقته است، قلقته هم باید درست باشه. فلا تقتم. اثبات الوصیه 246. روایت بعدی سعد عن علی ابن محمد الکلینی عن اسحاق ابن محمد النخعی عن شاهویت ابن عبدالله الجلاب که این از همه مفصل تره. قال کنت رویت عن ابی الحسن العسکری علیه السلام، من میگم فی ابی جعفر ابنه روایات تدل علی. فلما مزا ابو جعفر قلقت و لذالک و بقیت و متحیرن لا اتقدم و لا اتأخر و خفت و ان اکتب الیه فی ذالک فرا ادرا ما یکون فکتبت الی اسأله الدعا و ان یفرج الله تعالی عنا فی اسباب من قبل السلطان. دعاشم توضیح داده کنا نقتم و بها فی غلمان نا بعضی از غلامای اینا مشکلی برش بود از طرف سلطان پیش اومده دعا بر اونها. فرج الجواب به دعا و رد الغلمان علینا و کتب فی آخر الکتاب اردت ان تسأل عن خلف بعد مضی ابی جعفر و قلقت لذلك فلا تقتب فان الله لا یذغ من بعد هداهم. این غیبت طوسی صفحه 200 افساق فی المناقب 548 رقم 490 که به صد محرف سندش نقل شده. بنابراین از این مجموعه در این که این ان الله یذل قومن در مسئله امامت وارد شده بحث درش نیست، یعنی یکی از مصادیق روشنش بحث امامت. خب روایت متعدد در ذیلش وارد شده بود که بعضیش هم از جهت سندی مسلم هست. ما عرض کردیم این روایت شاهد برای انحصار نیست، ولی عرض کنم خدمت شما اصل خود تعبیر تعبیری نیست که بیش از امامت و اون چیزهایی که مربوط به اضلال و هدایت انسان ها هست اونها رو در بر میگیره. خب یه نکته اینجا من عرض بکنم، وقت گذشته فقط اینو میخوام بگم و بحثو ببندم. اون اینه که در مورد اینکه این آیه آیا میشود برش استدلال کرد، یه تقریب دیگه‌ای وجود داره. این تقریب رو ملاحظه بفرمایید، شأن نزول این آیه رو فقط گذشته فقط من اشاره کنم، توضیحش باشه شنبه انشالله. شأن نزول این آیه، بعضی شأن نزول ها در مورد این آیه ذکر شده، به کتب تفسیر مراجعه کنید. این شأن نزول ها ممکنه دلیل گرفته بشه برای اینکه این آیه مربوط به بحث براءت هست و اون رو ملاحظه فرمایید، در موردش انشالله شنبه صحبت میکنیم. این بحث تمامه، بحث خاصی نداره. میریم آیه بعد، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طاعم، اونم بحث زیادی نداره. ما دیگه میریم به حدیث سعه و حدیث حج، اولین حالا به ترتیبی که چیز بحث کرده دیگه، کفایه یادم میاد اولین حدیث کفایه آورده روایات دیگه. قل لا اجد رو یه صحبت مختصری میکنیم، میریم انشاءالله تو روایات. عمدش این روایات اونی که بحث مفصل داره حدیث رفعه، که مفصل کنیم بحث ها در مورد حدیث رفع هست، هم دلالت هم سندن و خیلی دیگه که باید در مورد صحبت کنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.
سلام. 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 سل